ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانیم. دبیرکل حزب الله لبنان گفت حزب الله تسلیم تهدیدهای آمریکا نمی شود. شیخ نعیم قاسم با اشاره به اینکه آمریکا مدعی اصلاح امور در لبنان است گفت آمریکا یک میانجی بی‌طرف نیست، بلکه حامی رژیم صهیونیستی و اشغالگری است. وی با تأکید بر اینکه تهدیدهای آمریکا و اسرائیل مواضع مقاومت را تغییر نخواهد داد افزود ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. پیوند ما با خاک لبنان قوی تر از توانایی‌های نظامی آنهاست. تحویل پیکر 30 شهید فلسطینی دیگر به مسئولان بیمارستانی غزه. مجتمع پزشکی ناصر در نوار غزه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیکرهای 30 نفر از اسرای فلسطینی که در زندانها و بازداشتگاه‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند از طرف صهیونیستی تحویل گرفته شده است. روز سه‌شنبه هم پیکر 41 شهید با هویت نامعلوم تشییع و تدوین شده بود که به دلیل شدت تخریب و تجزیه اجساد امکان تعیین هویت آنان وجود نداشت. مادران فلسطینی سالهاست چشم به راه بازگشت فرزندان خود از زندانهای رژیم صهیونیستی هستند. اشغالگران پیکر شهدا را نیز تحویل خانواده‌هایشان نمی‌دهند و آنها را در قبرستانی ویژه نگهداری می‌کنند.
نصرت الزبیدی چند سال است که منتظر بازگشت پیکر پسر شهیدش از گورستان شماره هاست. رژیم صهیونیستی پیکر شهدای فلسطینی را در گورستانی که به گورستان شماره ها معروف شده است نگهداری می کند.
نزال اولین پسرم بود. وقتی شهید شد 20 سالش بود. نزال حالا 24 سالش، اما پیکرش در گورستان شماره هاست. انتظار داشتیم بعد از توافق پیکر اونو تحویل بدن، اما هنوز منتظریم.
پسر دیگر او اسماعیل هم اسیر صهیونیست هاست.
اسماعیل پسر دوم منه. وقتی به زندان افتاد 19 ساله بود. اسماعیل به 30 سال حبس محکوم شده، اما نزال وقتی رفت 20 ساله بود. هر دو پسرم جوون بودن.
توافق مبادله انجام شد و صدها اسیر آزاد شدند و پیکر شهدا به خانواده‌هایشان بازگشت، اما مادر اسماعیل و نزال همچنان چشم به راه فرزندان است.
خدا رو شکر وقتی گفتن در تبادل اسرا قراره اسیر آزاد بشن، ما هم انتظار داشتیم که دو پسرم آزاد بشن. خیلی امیدوار بودم. رفتم برای اسماعیل لباس خریدم. لم يهدأ
قلبها. دل او آرام نگرفت و آتش دلتنگیش خاموش نشد. نصرت الزبیدی از روستای بروقین در شمال کرانه باختری، زنی که استوار ایستاده است.
محمد و طارق دو پسر دیگه منن. 5 سال اسیر بودند و نبیل 26 ماه. همه اینها فرزندای منن. خونم هم ویران شده. خونه ما چند بار تخریب شده.
به سیاست رژیم اشغالگر عادت کرده ایم. پیکرهایی هستند که ده ها سال نزدانها باقی ماندند. ما از طریق نهادها و کمیته هایی که برای بازپسگیری پیکر شهدا تشکیل شدند درخواست کرده ایم و همچنان در انتظار هستیم.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت صهیونیست ها به هیچ یک از اهداف خود در یمن نرسیدند. محمد الفرح در واکنش به تهدید اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه تاوان سنگینی را به انصارالله تحمیل خواهد کرد گفت ما اجازه نخواهیم داد یک جنایتکار ما را تهدید کند. وی خطاب به کاتس گفت شما نتوانستید هیچ یک از اهداف نظامی خود را محقق کنید و آشکار شد که موضع شما متزلزل است و روایت شما در برابر جهانیان متناقض است. 11 نشست کمیته مشورت‌های راهبردی ایران و عمان در مسقط برگزار شد. در این نشست روابط دو جانبه بین دو کشور در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین مسائل مربوط به شهروندان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف همچنین سفر اخیر رئیس جمهور ایران به مسقط را بسیار مهم و موفق خواندند و بر اهمیت پیگیری اسناد امضا شده تأکید کردند.
در آستانه انتخابات مجلس عراق بیش از 21 میلیون نفر برای انتخاب 329 نماینده آماده می شوند. نتیجه این انتخابات می تواند نه تنها ترکیب مجلس بلکه مسیر سیاسی و ثبات آینده عراق را تعیین کند.
مجلس عراق 329 کرسی دارد. بیشترین تعداد کرسی ها در این مجلس متعلق به 9 استان با بیشترین جمعیت شیعه نشین است. این 9 استان جنوبی عراق در مجموع 124 کرسی را در اختیار خود دارند. یکی از مهمترین این استان‌ها نجف است. در این استان 312 نامزد با ترکیب 227 مرد و 85 زن با هم در رقابت هستند تا تکلیف 12 کرسی این استان در مجلس عراق را مشخص کنند.
حافظت نجف الاشرف.
استان نجف جایگاه ویژه‌ای در بین 9 استان جنوبی عراق دارد. در این 9 استان 2791 نفر نامزد شدند که در نهایت 124 نفر آنها به مجلس می روند و این نشان دهنده جایگاه مهم شیعیان در مجلس عراق است.
همزمان با افزایش تبلیغات و برگزاری تجمع‌های مختلف انتخاباتی، اطلاعات هشت و شبی خبر داده شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی را که متشکل از 4 تبعه سوری بود شناسایی و بازداشت کرده است.
انشاءالله روند انتخابات در سلامت کامل پیش برود. ما می‌دانیم توطئه‌های دشمن آمریکایی و اسرائیلی بسیار جدی است و نهادهای امنیتی باید هوشیار باشند.
متعاونین مع قطعات الامنیه.
سرلشکر ولید خلیف تمیمی فرمانده عملیات بغداد هم اعلام کرده به تازگی یک طرح یک پارچه ویژه برای تامین امنیت انتخابات مجلس این کشور تدوین شده است. این طرح ویژه امنیتی قرار 11 نوامبر 20 آبان ماه در روز انتخابات مجلس عراق در 18 حوزه انتخابیه این کشور اجرایی بشه. حسن عظیم‌زاده خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما نجف عراق.
همچنان مهمترین خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می‌شنوید. جشن دانش‌آموختگی دختران دانشگاه‌های عراق و کشورهای اسلامی در کربلای معلا برگزار شد. شعار این مراسم از نور فاطمه سلام الله علیها جهان را روشن می‌کنیم بود و دانشجویانی از 7 کشور عربی و اسلامی شامل کویت، عمان، بحرین، عربستان، ایران، پاکستان و لبنان در آن شرکت کردند. عربستان اعتبار ویزای عمره را به 1 ماه کاهش داد. بر اساس این تصمیم مدت اعتبار ویزای عمره از 3 ماه به 1 ماه از تاریخ صدور کاهش یافته است. به گفته منابع سعودی از زائر در مدت 30 روز پس از صدور ویزا وارد خاک عربستان نشود، ویزای او به صورت خودکار لغو خواهد شد. طرح ممنوعیت حجاب برای دختران زیر 14 سال در اتریش به دنبال مخالفت حزب سوسیالیست با بنبست سیاسی روبرو شده است. این حزب اعلام کرده است که از طرح مغایر با قانون اساسی حمایت نخواهد کرد. مخالفان این قانون آن را تبعیض‌آمیز و مغایر با آزادی دینی می دانند. جشن 400 سالگی مدرسه اسلامی بوسنی برگزار می شود. مدرسه اسلامی بهرام‌بیگ در شمال شرق بوسنی و هرزگوین مجموعه ای کهن است که در طول 400 هزاران دانش آموز مسلمان را تربیت کرده است.
400 سال از تأسیس یک مدرسه اسلامی در منطقه بالکان می گذرد. مدرسه اسلامی بهرام‌بیگ در بوسنی و هرزگوین، مدرسه ای که منابع معتبر درباره آن نوشتند.
مدرسه بهرام‌بیگ که در ربع اول قرن 17 میلادی تأسیس شده، یکی از قدیمی ترین مؤسسات آموزشی اسلامی در منطقه بالکان به شمار می رود. اولین سند مکتوب مستند از فعالیت و وجود آن به سال 1626 میلادی برمی‌گردد.
حالا مسئولان این مدرسه اسلامی کهن به دنبال برگزاری جشنی بزرگ در 400مین سالگرد تأسیس آن هستند. ادمیر ماراتوویچ، مدیر مدرسه بهرام‌بیگ.
مدرسه کهن بهرام‌بیگ ریشه های آموزش نهادی دین اسلام را در شمال شرق بوسنی نشون میده و در طول اعصار همواره مورد احترام مردم و علمای دینی بوده. در نتیجه تصمیم گرفتیم تا جشن 400مین سالگرد تأسیس این مدرسه را با شکوه و بین المللی برگزار کنیم.
در اعتبار به اهمیت مدرسه اسلامی بهرام‌بیگ، همین بس که طیف گسترده‌ای از مسئولان، اساتید مبرز و حافظان قرآن کریم در بوسنی و هرزگوین از دانش آموزان این مدرسه اسلامی بوده اند.
ادامه خبرها. ناکامی حزب حامی رژیم صهیونی در انتخابات هلند. انتخابات پارلمانی هلند با آرای حدود 10 میلیون نفر و با شکست سنگین حزب راست افراطی حامی رژیم صهیونی و ضد مهاجران مسلمانان همراه شد. این انتخابات آزمونی برای احزاب راست افراطی و ضد مهاجران مسلمانان در قاره اروپا بود.
انتخابات هلند آزمونی برای احزاب راست افراطی و ضد مهاجران مسلمانان در قاره اروپا، با اینکه در نظر سنجی ها پیش بینی شد حزب راست افراطی آزادی به رهبری خرت ویلدرز، سیاستمدار حامی رژیم اسرائیل، برنده این انتخابات شود، حزب میانه روی دموکرات 66 مشهور به دی 66 توانست حزب ضد اسلام و ضد مهاجران را در هلند پشت سر بگذارد.
این نتیجه انتخاباتی تاریخی است. ما نه تنها به هلند بلکه به جهان نشان دادیم که می توان افراد و احزاب عوام فریب و هوادار برتری نژادی را شکست داد.
این انتخابات نشان داد محبوبیت حزب راست افراطی خیلد ویدرز از سال 2023 میلادی، زمانی که 37 کرسی به دست آورده بود، کاهش یافته است و همه احزاب بزرگ هلند ائتلاف با این حزب راست افراطی حامی اسرائیل را رد کردند تا احتمال بسیار کمی برای نقش داشتن این حزب در دولت آینده وجود داشته باشد. کارشناسان سیاسی میگویند که پس از افراطی در این دولت در تاریخ اخیر هلند، دولت بعدی این کشور احتمالاً یک ائتلاف گسترده به رهبری چپ میانه یا راست میانه رو خواهد بود.
از آنجایی که هیچ یک از احزاب سیاسی هلند موفق به کسب اکثریت مطلق 76 کرسی مجلس این کشور نشدند، هلند وارد مرحله حساس مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی شده. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، حدود نیمی از کشورهای اروپایی دارای دولت‌های ائتلافی‌اند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مردم انگلیس در اعتراض به نقض آتش‌بس در غزه تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با تأکید بر ضرورت قطع حمایت از رژیم صهیونی، توقف فوری ارسال جنگ افزار برای این رژیم را خواستار شدند. از زمان اعلان آتش‌بس در غزه، رژیم صهیونیستی 125 بار این توافق را نقض کرده است. با این حال، رژیم آمریکا کماکان این موضوع را عادی می‌داند و به حمایت از رژیم اسرائیل ادامه می‌دهد. و رئیس جمهور کولومبیا گفت این کشور گواهینامه حلال را برای صادرات قهوه و کاکائو به کشورهای عربی دریافت کرده است. این اقدام گامی با اهمیت برای صنعت کشاورزی کولومبیا به شمار می رود که در تلاش برای تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی خود است. این گواهینامه حلال کولومبیا را قادر می سازد تا دسترسی مستقیمی به کشورهای با اکثریت مسلمان داشته باشد. گوستاو پترو قرار است به مصر و قطر هم سفر کند. کولومبیا پس از برزیل و ویتنام سومین تولید کننده بزرگ قهوه جهان است. شنوندگان گرامی، به آگاهی شما میرسانم فردا شنبه 10 آبان 1404 هجری خورشیدی برابر با 10 جمادی الاول 1447 هجری قمری و اول نوامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:08 دقیقه، اذان صبح فردا 5:03 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:27 دقیقه بامداد خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان روح الله اسماعیلی و پوریا یوسفی با شما خداحافظی میکنیم. هفته ای شاد همراه با سلامتی برای شما آرزومندم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها،
شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز داغگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز داغگاه بزرگ وجدان است.
گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم میکنه.
قیام کنی.
آقای قاضی. با موضوع نگاهی عبرت آموز به پرونده های قضایی. آقای قاضی شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:10.
دنیا پر از صداست،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
به رنگ خدا، برنامه از آنگاهی مغرب با نگاهی به سبک زندگی مؤمنانه از نگاه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. به رنگ خدا هر روز ساعت 17. صدای قانون با موضوع بررسی پرونده های قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم. صدای قانون یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خواهم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خب شب شما بخیر هموطنان نازنین، شنوندگان گرامی که با ما همراه هستید و امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. اما در شامگاه جمعه 9 آبان ما تا لحظاتی دیگه حدیث آفتاب بیانات امام خمینی رحمت الله علیه رو تقدیم شما شنوندگان نازنین خواهیم کرد به مدت 25 دقیقه. بعد از اون ساعت 8:50 دقیقه یک قطره از دریا، شرح یک آیه از قرآن کریم در قالب نمایشه که براتون پخش میشه. ساعت 21:05 دقیقه هم قند و نمک با موضوع ادبیات فارسی انشالله برای شما شنوندگان گرامی پخش خواهد شد. الان داریم میرسیم به ساعت 20:20 دقیقه، زمان پخش حدیث آفتاب بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مدت 25 دقیقه. این نکته هم عرض کنم که سفارش حضرت آقا هم هست به ویژه به ما جوانترها، برای چی؟ برای اینکه صحیفه نور رو، صحیفه امام رو، بیانات و فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه رو بخونیم و با فرمایشات ایشون آشنا باشیم. انشالله تلاش کنیم در این راستا تا بتونیم در واقع با تاریخ حیات و زندگی امام و رویکردهای ایشون، فرمایشات ایشون آشنا بشیم. دعوت میکنم از این لحظه همراه بشید به مدت 25 دقیقه.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح هر صبح هر صبح هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از آقایون متشکرم که تشریف آوردن که از نزدیک با هم ملاقات کنیم و مطالبی که به نظرمون میرسد در میان بگذاریم، و باز تشکر میکنم که در این امر انسانی آقایان اظهار تمایل کردن که خدمت بکنن و این خدمت ها البته ارزنده است. لکن اساس در دانشگاه مطلب دیگری است. ما روحانیون با دانشگاهی ها یک مسیر دارند و مسئولیت این دو طایفه از همه طوایف دیگر بیشتر است، چنانچه شغلشون شریفتر است. شغل شریف تر است برای اینکه با شغل دانشگاهی و روحانی اگر چنانچه به شرایط عمل بشد انسان درست می شد، و این است که این شغل شغل انبیا بود است. تمام انبیا برای آدم درست کردن آمدند و قرآن کتاب آدم سازی است. پس این شغل شغل بسیار شریفی است و مسئولیت بسیار زیاد است، برای اینکه در این دو دانشگاه، دانشگاه روحانی و دانشگاه آقایان، در این دانشگاه هاست که مقدرات کشور، چیزهایی که باید در کشور درست بشد، منشأش این دو دانشگاه است. اگر گمان کنید که یا ما گمان کنیم که علم منشأ سعادت است ولو هرچه باشد، این یک اشتباه است. بلکه گاهی علم منشأ بسیاری از شقاوت هاست. چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، حکیم صنایعی ظاهرا مال اوست. اگر روحانی علم داشته باشد لکن ایمان نداشته باشد، مسیرش مسیر انبیا نباشد، منشأ مفاسد بسیار میشد. اکثر این دینسازی ها که بوده است اینها از طبقه ملاها بودند، ملاهایی که فقط علم به خیال خودشون کافی بوده است و دنبالش مسیر انبیا نبود. اگر دانشگاه فقط دنبال این باشد که فرزندان ایران را با معلومات بار بیارد، معلومات را هی رو هم بریزد، این برای سعادت ملت ما یا فایده ندارد یا ضرر دارد. یک فرد دانشگاهی که انحراف پیدا بکند غیر از یک فرد بازاری است، غیر از یک فرد کشاورز است. یک فرد روحانی که انحراف پیدا کند غیر از یک فرد بازاری و کارگر است. کارگر و بازاری، کشاورز و امثال اینها اگر چنانچه انحرافی داشته باشند، انحراف شخصی برای خودش است، لکن انحراف اساتید دانشگاه انحراف خودش تنها نیست، انحراف یک گروه هست. چه گروهی؟ اون گروهی که میخواند مملکت را اداره کنند. گاهی به انحراف یک کشور منجر میشد. انحراف یک روحانی انحراف خودش تنها نیست، انحراف یک ملت است. بنابراین این دو طایفه هستند که میتوانند خدمت بکنند و کشور را نجات بدند و ممکن است که مسیرشون مسیر حق نباشد و کشور را به تباهی بکشند. گمان نشد که کسانی که ایمان ندارند اینها هم خدمت به کشور می کنند و فرقی ما بین اونها و اون کسانی که ایمان دارند نیست. والذین کفروا یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. کسی که ایمان ندارد نظیر حیوانات خوراکش هست. یعنی در آخر اولاق نبی اکرم کاه بریزد یا ابوجهل کار بریزد، هیچ فرقی به حال او نمی کند، او میخواد بخورد. حیوان میخواد، کسی میل دارد کسی تیمارش کند، این تیمار کننده علی ابن ابی طالب باشد یا ابن ملجم، فرقی به حالش نمی کند. اگه ابن ملجم بهتر تیمار کرد با او بیشتر رفیق است. این آیه شریفه که این مطلب را می‌فرماید دستور کلیست برای شناخت منحرف از غیر منحرف، که ما چطور منحرف ها را بشناسیم و چطور غیر منحرف ها را. منحرف ها اونها هستند که فرقی با حالشون نمی کند که این پارک، این اتومبیل که به دستشون آمده از راه صحیح آمده یا از راه دزدی، خیانت شده است و این به دستش رسیده است، یا اینکه نه روی امانت و روی یک کسب صحیح آمده است. هیچ فرقی به حال اون نمی کند. اون اتومبیل را می خواد، اون خوبی اتومبیل را می بیند. از کجا آمده این را اصلا پیش